أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله در کتاب شرایع در مبحث قرض سه مقصد را مطرح کردند. مقصد اول اینکه قرض چیست و تشریح ماهیت قرض، دوم مایسه و اقراضه چیست، چه چیزی را میتوان قرض داد، سوم احکام و فروعات متفرع بر قبض است. مقصد سوم هفت مسئله دارد که پنج مسئله از مسائل هفتگانه مقصد سوم گذشت. مسئله ششم را حالا دارن مطرح میکنن، میفرمایند از سادسه اذا کان لسنین مال فی زممن ثم تقاسما بما فی الذمم فکل ما یحصل لهما و ما یتوا منهما. یعنی اگر دو نفر یا بیشتر در ذمه یک نفر یا بیشتر دینی داشتند، طلبی داشتند، خواستند تقسیم کنند، قسمت دین مثل تقسیم عین مشروع نیست. عین را می شود تقسیم کرد ولی دین را نمی شود تقسیم کرد. اگر تقسیم کردن مثل عدم تقسیم است، هرچه اون مال که در ذمه دیگران است اگر قیمت سوقیه اون و مانند اون بالا رفت به سود هر دو است، اگر تنزل کرد به زیان هر دو است. هرگز تقسیم دین مشروع نیست. حالا این ترجمه این مسئله ششم. مطالبی که در این زمینه مطرح است متعدد است. اولین مسئله این است که بحث در کتاب قرض بود، الان ایشون درباره دین بحث میکنن، چون برخی از احکام مشترک بین قرض و دین است، زیرا دین اعم از قرض است و قرض هم زیر مجموعه دین است. تفاوت اصلیش آن است که قرض عقد است، ایجاب و قبول دارد، ولی مطلق دین این چنین نیست. اگر کسی مالی را نسیه بخرد یا سلم بفروشد بدهکار است. عمدن یا سهوًا مال کسی را تلف کرده است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ید عادیه و ید غاصب ید زمان است. دیه به مانند آن به کسی بدهکار است دین است. همه اینها جزء دیون مطلب می شود. و اما قرض عقد خاصی است بین مقرض و مقترض مانند. ولی جهت مشترک قرض و دین این است که زمان در هر دو زمان ید است نه زمان معاوضه. در عقود دیگر که مسئله زمان مطرح است، این شخص ضامن است، عوض را ضامن است، یعنی زمان معاوضه. در عقد این طور است، در بیع این طور است، در اجاره این طور است، در سایر موارد انسان چیزی را که تملیک می کند عوض اون را مالک می شود. ولی در مسئله قرض اینطور نیست که چیزی را عوض تبدیل بکنم به چیز دیگر، بلکه در قرض چیزی را که مقرض به مقترض داده است تملیک کرده است، عوض همین را میخواهد. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. بنابراین تفاوت اساسی قرض با سایر عقود آن است که زمان در عقد در عقود دیگر زمان معاوضه است و در قرض زمان زمان ید است. از این جهت مشترک است با دین که دین اعم از قرض است. این مطلب اول. دوم آن است که تقسیم عین صحیح است، یعنی دو نفر اگر یک عینی رو به شراک مالکن می توانند تقسیم بکنند، حالا یا نصف یا ثلث، به یکی از کسور می توانند تقسیم بکنند برابر سهامی که دارند. اما چیزی که در ذمه کسی طلب دارن این رو نمیتونن بگوین که نصف یا ثلث اون چی که در ذمه دیگری است مال این شریک باشد و بقیه مال شریک دیگر. یعنی اگر دو نفر مغازه‌ای دارند به شریکن و اجناسی را نصیه به دیگری فروختن، یا کشاورزن یا دامدارن کالایی را به شراکه به دیگری فروختن، به یک نفر یا چند نفر فروختن و طلبی در ذمه اونها دارن، تا قبض نکردن و عین خارجی نشد نمیتونن تقسیم بکنن. برای اینکه مال مادامی که در ذمه از کلی است و کلی تا قبض نشود متعین نخواهد بود. وقتی متعین نشد نمیشود گفت که این بخشش مال زید است اون بخشش مال عمر. و مسئله این که این رو به عنوان مسئله شرعی شما باید مشروع نیست. ببینیم قواعد اولیه چی میکرد بعد نصوص خاصه. قاعده اولیه اینه که انسان مالی را که مالک است بر این مال سلطه دارد. الناس مسلطون علی اموالهم. چرا نتوانن دو نفر که مالی را در ذمه یک نفر یا چند نفر به شراک مالکان تقسیم بکنن؟ این را گفتن به این که چون تعین مال اگر عین خارجی باشد به خود خود اون شی است و اگر کلی در ذمه باشد به قبض است. مالی که کلی باشد و در ذمه باشد به قبض نشده باشد این تعینی ندارد. وقتی تعینی نداشت از حوزه سلطه خارج است. درست است الناس مسلطون علی اموالهم، ولی این مال نشده، هنوز مال زید نشده، کلی در ذمه مادامی که عین خارج نشود مال او نیست. این استدلال تام نیست، برای اینکه برای هر کدام از کلی به شخص یک حکم خاصی است، ولی اصل مالیت که مشترک بین کلی به شخص است در هر دو حال باید باشد. الناس مسلطون علی اموالهم شاید بتواند در اینجا به حسب قاعده اولیه این تقسیم را تصحیح کند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به همون روالی که داشتن اول ادعا شهرت کردن، بعد کتم ادعای اجماع کردن، بعد میفرمان مضافاً الی النصوص. خب این نشون میداد که اجماع را حجت میدونن در کنار نصوص، در حالی که با بوده چند روایت معتبر هم صحیحه هست هم موثقه هست نمیشود یه اجماع تعبدی رو در اینجا منعقد دانست که ما بگیم اینجا اجماعی در کار هست. گذشته از این که از قدما مرحوم ابن ادریس موافق نیست و از متأخرین مرحوم محقق اردبیلی مخالف است و برخی هم تأمل دارن. بنابراین در یه مطلبی که مرحوم ابن ادریس می‌فرماد که بزرگان ما فقط در بعضی از کتاباشون ذکر کردن، اینطور نیست که حالا جدا نظرش فتوایشون این باشه. خود ابن ادریس که موافق نیست، در متأخرین مرحوم محقق اردبیلی موافق نیست و بعضی هم تأمل دارن. با این وضع چگونه شما می توانید اجماع را حجت مستقل بدونید؟ بعد بفرمایید مضافاً الی صحیحه ابن سنان یا موثقه کذا. ما یه صحیحه داریم یه موثقه داریم، اینا سر جاش محفوظه و می خونیم. در دلالت اینها هم باید بحث کرد. نه، منظور اینه که نمیشه اجماع ادعا کرد، برای اینکه اینا جز بزرگان اصحاب موافق نیستن دیگر. اگر در بین قدما ابن ادریس موافق نیست، در بین متأخرین محقق اردبیلی موافق نیست، چگونه ما اجماع ادعا کنیم؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه از اون جهت که سخنگوی جمهور است و تو بحث‌های قبلی هم عرض شد که ایشون روالش این است که اول شهرت، بعد اتفاق، بعد نفی خلاف، بعد اتفاق، بعد ادعا اجماع، که بعد هم ادعای ضرورت و بعد وارد نصوص میشن. این از همون اول قفل کردن است. این آدم وقتی این اصل رو بدونه هرگز تحت اون سلطه قرار نمیگیره. نه خیر نه، ایشون میخوان بگن اجماع فقهاست چون برخلاف قواعد اولیه است. چرا ما نتوانیم مالی که در ذمه است تقسیم بکنیم؟ مال دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، احکام مال چرا برش بار نیست؟ بله خواهیم مشار تقسیم میکنن دیگر. بله دیگه، در ذمه زید دو نفر فرو مبلغ رو مالکن، زید به دو نفر بدهکار است علل اشاعه، هر کدام نصف این مال رو طلب دارن، اما کدوم نصف و کدوم چیز رو مشخص نیست. اینو میگن که فلو مبلغ شما بگیرید، فلو مبلغ شما بگیرید و تقسیم میکنن. باید با هم قرار بزنن که کی با این شخص قرار میزنن که چقدر نقد بدن، چقدر نصیب بدن، کی بدن، اون رو قرارداد جداگانه ندارد. چرا این کار باطل باشد؟ چرا همین الان که ما اشاره کردیم به همین مناسبت بود، الان دین را می تواند حواله بدهد، یک با همون دین می تواند مطالبه کند، بیع کند، معامله کند. دو، منتها دین را با دین نمی شود معامله کرد، اما دین را که با این می شود معامله کرد که از کسی یک کالای را می خرن، سمن را دین زید قرار می دن، یا از خود زید یک کالایی رو میخرن سمن را دینی که در ذمه اوست قرار میدن. جمعی احکام مال برش بار است. حالا چرا مسئله قسمت مشروع نباشد؟ اگه ما نص خاصی مثل صحیح ابن خالد، موثق ابن سنان و مانند آن نمیداشتیم، رو قاعده جایز بود. غرض این است که این فرمایش که برام صاحب جوای دارد، اول ادعای شهرت، بعد ادعای اجماع میکند، بعد میفهمد مضافاً الی صحیح ابن سنان و موثقه ابن کدا که این اجماع را در قبال این نصوص قرار میدن، این تام نیست. بلکه اولاً اجماعی در کار نیست و ثانیاً با بود چند تا روایتی که صحیحه که موثقه، چگونه اجماع تعبدی منعقد میشود؟ اصحاب به استناد همین روایات اتفاق کردن برای مطلبی، نه اینکه امر کشف بکنیم از یه تعبد خاص و دلیل مخصوص. بنابراین اینکه ایشون اجماع را در قبال روایت قرار دادن، فرمودن مضافاً الی النصوص، این تأمل است. تعبیرات برای اینکه معلوم بشه وزن این دلیل چقدر است فرق میکند. همین راه را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم تا حدودی طی کرده است، برای اینکه بفهمانن وزن این دلیل چقدر است. یه وقت است که آیه‌ای در کار هست، بعد روایتی میخوان به روایت استدلال کنن، بگن و تدل علیه بعد الآیه قول ابن سنا یا قول کذا و کذا، یعنی اول آیه است تا مدلال است، بعد از اون مسئله روایت. و گاهی هم برای اینکه روشن کنن این اجماع اجماع مدرکی است، اجماع تعبدی نیست، میگن که و یدل علیه الاجماع بعد از صحیح فلان، بعد مسئله فلان، یعنی اول فلان روایت است بعد مسئله اجماع، که این اجماع متکی به اون روایت. یا میگن و یدل علیه قبل الاجماع قوله علیه السلام کذا، یعنی اصل اون روایت هست به اجماع به استناد اونه. اما الان ما بیان بگیم که این اجماع هست مضافاً الی فلان، یعنی اجماع را در کنار اون روایت قرار دادیم، در حالی که اجماع منعقد نشده اولا، و ثانیا برفرض هم اجماع شده باشد، این اجماع محتمل المدرک است، هم روایت صحیحه در کار است، هم موثقه در کار است، و بعید است که این بزرگانی که خودشون این روایت نقل کردن برای متأخران از این روایت خبری نداشته باشن. خب پس ما قاعده اولیه و اصل اولیه نداریم که بگیم این اصل دلالت میکند بر فساد قسمت و این قسمت مشروع نیست، نمیتوانیم بگیم. پس چگونه باید این قسمت را حکم این مطلب چیز کرد؟ جز نصوص چیز دیگر نیست. خب پس بنابراین این مقصد ثالث درباره احکام قرض بود و این مربوط به دین است و اختصاص به قرض ندارد و چون جهت تشابه و تشارک بین قرض و دین بود این جزه کردن. مطلب بعدی آن است که بحث در قسمت دین است، نه در بیع دین، نه در صلح دین، نه در عقد قرارداد دیگر، فقط در خصوص قسمت است. چون روایاتی در باب شرکت، در باب زمان، در باب حواله آمده است که این را از راه حواله و مانند آن میخوان تصحیح کنند که به تعبیر برخی از فقها حیله است در تقسیم دین به صورت حواله که آیا اون جایز است یا جایز نیست. پس بحث در شرکت در حواله نیست، بحث در صلح نیست، در بحث در عقود دیگر نیست، بی نیست که اون چه در ذمه است بفروشد. بحث در این است که این دینی که در ذمه این بدهکار است این رو تقسیم بکنن که یک سومش مال این، دو سومش مال او، و بالعکس، یا یک نصفش مال او، نصفش مال او. این محور بحث است که قسمت دین محور بحث است. آیا تقسیم دین مثل تقسیم عین جایز است یا جایز نیست؟ پس اجماع در کار نیست. اولا قاعده اولیه که بتواند این رو باطل کند در دست نیست. ثانیا ببینیم نص خاصی در بین مسئله هست که دلالت بکند بر این کار یا نه. ثالثا در این نصوص به بعضی از روایات باب دین و قرض استناد کردن و برخی از روایات باب قسمت. وسائل جلد 18 صفحه 370 باب 29 از ابواب دین و قرض چند تا روایت است که بهش استدلال شده. روایت اول را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرد، محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن علی بن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد، که روایت معتبر است، نقصی در این روایت نیست. حالا برخی از صحیحه دانستند، برخی کمتر از صحیحه، ولی روایت راویانش معتبره. سلیمان بن خالد میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین کان لهما مال به ایدیهما، عن رجلین کان لهما مال به ایدیهما، دو نفر است که مالی داشتن، و منهو ان رجلین کان لهما مال به ایدیهما و منهو متفرق عنهما، یه مالی داشتن در دستشون مثل دو نفر شریک بودن در یه مغازه، بخش از اموالشون عین است و در دستشونه، بخش هم دین است و ازشون غایبه، و منهو متفرق عنهما، فقط هسما به سویه، این دو شریک مال رو تقسیم کردن، هم این را به سویه تقسیم کردن، هم اون دین را، هم حاضر را، هم غائب را. فقط هسما به سویه ما کان فی ایدیهما، که این بود، و ما کان غائبا عنهما، که دین بود. فهلک نصیب احدهما مما کان غائبا، اون مالی که غائب بود حالا شاید مطلق باشد اهم از دین و عین غائب، اون مالی که غائب بود یه مقدارش تلف شد. فهلک نصیب احدهما مما کان غائبا، وقتی تقسیم کردن سهم یکی از دو شریک از بین رفت، آسیب دید، سهم شریک دیگر مونده است و اون شریک دیگر حق خودش استیفا کرده، فهلک نصیب و احدهما مما کان غائبا و استوفى الاخر. این دوتا شریک همون طوری که این را تقسیم کردن اون دین را هم تقسیم کردن، سهم یکی از دو از بین رفت. حالا اون شخص از بین رفت یا مالی نداشت یا مانند آن، یا ارزش از ارزش افتاد و سهم دیگری موند. و استوفى الاخر، اون دیگری رفت و حق سهم خودش گرفت. علیه ان یرد علی صاحبه. این جمله جمله سوالی است، سوال کرده از سلیمان بن خالد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که این دو نفر که شریک بودن اون دین را تقسیم کردن، سهم یکی از دو نفر از بین رفت، سهم دیگری موند و اون دیگری نصیب خودش گرفت. آیا این دیگری که نصیب خودش گرفت باید این رو تقسیم بکند به شریکش بپردازد یا کلن مال اوست؟ علیه ان یرد علی صاحبه. قال نعم. ما یذهب به ماله. اون نمیتونه به مال خودش همه رو مال خودش بدونه، بلکه کل واحد هرچرا که سهمشون بود اگر آسیب دید مشترک است، اگر محفوظ بودم مشترک است. این نشون میده تقسیم باطلش بود. وگرنه اگر تقسیم صحیح باشد به چه دلیل سهم یکی که تلف شد دیگری از سهم خودش باید بپردازد؟ اگر این تقسیم صحیح باشد، گرچه سوال و جواب در این نیست که تقسیم صحیح است یا تقسیم صحیح نیست، ولی حکم بطلان را دارد بار میکند. میفرماید به این که اون یکی که سهمش از بین رفت هیچ، این یکی که سهمش باقی موند این هرچه گرفته مشترک است بین هر دو. یعنی این شخص مال خودش رو گرفته به زعم خودش، مال او نشده، معلوم شد تقسیم باطل بود. چون اگه تقسیم صحیح بود دلیل نداشت که این شخص سهم خودش رو برگردونه به او. مثل مرحوم محقق این بود که هرچه که مونده است مال هر دو است و هرچه تلف شد مال هر دو. تعبیر مرحوم محقق در متن شرایم بود. این برابر همین نص فتوا داده است. عبارت محقق این بود که اذا کان لسنین مال فی زممن ثم تقاسما بما فی الزمم فکل ما یحصل لهما. هر چی که از این سهم دین حاصل میشه وصول میشه مال هر دوست. و ما یتوا تویه یتوا با توی منقوط، تویه یعنی حلک، یتوا مثل رضی یرزا، تویه یعنی حلک، یتوا یعنی یهلکو. و ما یتوا یعنی یهلکو من هما، از هر دو حساب می شود. فکلو ما یحصلو لهما و ما یتوا من هما، از هر دو باید حساب بکنن. این برابر همین نص فتوا داده است مرحوم محقق رضوان الله علیه. خب این معلوم شد تقسیم باطل است، چون اگه تقسیم صحیح باشد که دلیل ندارد که سهم او تلف شده ما به او بقیه رو به او بپردازیم، که چون اثر بطلان را حضرت دارد بار میکند. معلوم شد این تقسیم باطل است. فرمود به این که اون سوال کرد علیه ان یرد علی صاحبه. قال علیه السلام نعم. ما یذهب به ماله، اون چه که از بین رفت هم مال این محسوب می شود هم مال او محسوب می شود. این روایت مرحوم شیخ طوسی رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم با سند خاص خودشون از عبدالله بن مسکان نقل کردن که اینم روایت سندش معتبر است. اما حالا روایت دوم این باب ببینیم که ناظر به همین مطلب است یا نه. روایت دوم این است که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن عن جدی علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجلین اشترکا فی السلام ایسله لهما ان یغتسما قبل ان یغبزا قال لا بأس. دو نفر مالی را به شرکه به نحو سلف فروشی خریدن، دو نفر شریک از یک کشاورزی یک خروار گندم را با سلف و سلم خریدن، یعنی پیش اون پیش فروش کرده اینا هم خریدن که اول پاییز تحویل بدن. حالا اینا دارن تقسیم میکنن سهم خودشون، این درست است درست نیست؟ این هم دین در ذمهشون دیگه. آیا این درست است یا درست نیست؟ این روایت رو علی بن جعفر تو کتاب خودش هم نقل کرده. حضرت فرمود به این که سألت عن رجلین که اشترکا فی السلام ایسله لهما ان یغتسما قبل ان یغبزا قال لا بأس. این عیب ندارد، این از سنخ تقسیم دین است یا از سنخ تقسیم دین نیست؟ اگر از سنخ تقسیم دین نباشد معارض مسئله نیست، اگر از سنخ تقسیم دین باشد به عنوان معارض تلقی می شود، باید راه حل پیدا شد. مرحوم صاحب وصال دارد که هازا محمولون علی جوازه دون اللزوم و یعطی ما یدولو علی ذالک فی شرکه و فی الحواله. الان بحث در جوازه لزوم نیست، بحث در صحت و بطلان است که آیا تقسیم دین صحیح است یا تقسیم دین صحیح نیست. نه اینکه اگر تقسیم کردن این قسمت جایز است میتونن به هم بزنن یا لازم است نمیتونن به هم بزنن. بنابراین این روایت باید باشد ببینیم جزء معارض است یا از بحث خارج است. پس اون چه که در جلد 18 صفحه 2370 باب 29 ذکر کردن ظاهرش همین این بطلان تقسیم دین است که محقق فتوا داد. همچنین در جلد 19 صفحه 12 باب 6 از ابواب شرکه این مسئله مطرح است. جلد 19 صفحه 12 باب 6 از ابواب شرکه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن بعضهم عن ابی حمزه که این از دو نظر خالی از اشکال نیست، یکی همون ارسال است که ان بعضهم هست، یعنی که همین علی ابن ابی حمزه بطائنی اون مشکل وقف را دارد. باز ثابت کرد که این روایتی که ایشون نقل کردن قبل از اینکه واقفی بشن بود یا بعد از اینکه واقفی شدن نقل کنن. روایت قبل از وقف او یک دارد، روایت بعد از وقف او اعوذنا الله من شرور انفسنا حکم دیگه دارد. آیا این روایت های بعد از وقف کلن ممنوع است و از عدالت افتاده از وساحت افتاده یا نه جداگانه بود بحث میشه؟ ولی علی حال این دو تا مشکل در این حدیث اول هست. قال سئل ابو جعفر علیه السلام ان رجلین مال منه به ایدیهما و منه غائب عنهما، که این مطابق تقریبا قریب مضمون همون روایت سلیمان بن خالد است. سوال کردن از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که دو نفرن شریکن، برخی از اموال اونها عین است و در دست اونهاست، برخی هم این است در دست اوناست برخی هم دین است، تعبیر به مال غائب شده است. ان رجلین بینهما مال منهو به ایدیهما و منهو غائب عنهما. فاقتسم الذی بایدیهما، اون مالهایی که عین بود و در دست اون بود رو تقسیم کردن. و اهال کل واحد منهم من نصیبه الغائب، کل واحد حواله دادن نصیب خودشون رو. این یکی حواله داد مثلا به زید، اون یکی حواله داد به عمرو، گفت برید این رو وصول کنید. و اهال کل واحد منهم من نصیبه الغائب. فقط هزا احد هما، یکی از دو نفر رفته سهم خودشی گرفته، یعنی قضای دین کرده. اقتضا یعنی طلب کرده قضای دین را. اون یکی هم دینش رو قضا، فقضاهو. این اقتضا، اون هم قضا. مثل میگن این اعتذر، اون هم آزرون. این اقتضا، اون هم غازن. این درخواست قضای دین کرد، او هم قضای دین نمود. فاقتضا احدهما ولم یقتضی آخر، دیگری درخواست ادای دین نکرد. حضرت فرمود مقتضا احدهما فهو بینهما ما یذهب بماله، اون چرا که گرفته است مال هر دوست. اینطور نمیشه که بگیم کلا مال اوست. این معلوم شد اون تقسیم باطل بود، نه اینکه تقسیم صحیح هست بعد اون چرا که این شخص سهم او بود این رو با تقسیم بکنن. معلوم شد تقسیم اولی صحیح نبود. گاهی تعبیر است که این کار صحیح نیست، گاهی لازمه بطلان را ذکر میکنه. اینجا لازمه بطلان ذکر کردن. سوال این بود که این شخص سهم خودش گرفت، اون دیگری سهمش مونده، این چطور است؟ حضرت فرمود نخیر، همه این رو با تقسیم بکنن. معلوم شد تقسیم اولی صحیح نبود. قال علیه السلام مقتضا احدهما فهو بینهما ما یذهب بماله، این نمیتونه اون چیزی که گرفته بگیره ببره، چون این مال او هم هست. همین روایتی را که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است به اسناد با سند دیگر، ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن یحیی، ان قیاس، ان جعفر، ان ابی، درباره قیاس که قیاس ابن ابراهیم بود، این مشکل سندی بود که قیاس ابن ابراهیم مشترک است، صحیح است یا صحیح نیست. یه مشکل سندی درباره قیاس ابن ابراهیم را مرحوم صاحب جواهر هم اشاره کرده، ولی با بودن چند روایت صحیح و موثق این مشکل حل است. ان قیاس، ان جعفر، ان ابیه علیه السلام، ان علیه علیه السلام، الا انه قاله مقتضا احدهما فهو بینهما و ما یذهب بینهما، یعنی اونچه وصول شد بین هر دو است، اونچه تلف شدن بین هر دو. مقتضا احدهما فهو بینهما، این یک، و ما یذهب بینهما، این دو، یعنی اون چه که تلف شد به زیان هر دو است، مال هر دو است. اون چه وصول شد به سود هر دو است، مال هر دو است. منم چه تقسیم باطل بود، و اگر نه، اگر تقسیم صحیح باشد دلیل ندارد که وقتی مال یکی تلف شد به حساب هر دو باشد. که همین روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسن حسین ابن محمد ابن سماعه، ان عبدالله ابن جبله و جعفر و محمد ابن عیاض عباس، ان علا، ان محمد ابن مسلم، ان احد امام علیه السلام نقل کرد. این که گفتن روایات معتبریست بر همین جهت است. روایت و انهو ان محمد ابن زیاد ان معاویت ابن عمار قال و سأل تو اول السلام، بازم طریق دیگه است که ایشون نقل بکنه. روایت دوم که اون رو باز مرحوم شیخ طوسی ان محمد ابن زیاد، ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله که این موثقه بود برخلاف روایت سلیمان بن خالد که صحیحه بود، ان عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجلين بينهما مال منه دین و منه عین. دو نفرن که به شراکه مالی رو مالکن، برخی از این اموال عین است که عین خارجی است، برخی از این اموال دین است که ذمه در ذمه دیگران است. ان رجلین بینهما مال که منه دین و منه عین. این خصیصه در سؤال سائل هست، این دخیلی در مسئله نیست که ما بگوییم بطلان قسمت در جاییست که این دوتا شریک هم عین داشته باشند هم دین، تقسیم عینشون صحیح هست تقسیم دینشون باطل، این دخالت ندارد. اگر دوتا شریک باشند فقط در دین شریک باشند، داخل مسئله همین است، چه شرکت از عین برخوردار باشند و در عین شرکت داشته باشند یا نداشته باشند، معیار است. عمده آن است که دو نفر یا بیشتر در ذمه یک نفر یا بیشتر مالی را به شرکت مالکند، حالا میخوان تقسیم بکنند، چه اینکه مالی به عنوان عین داشته باشند و تقسیم بکنند یا نکنند، اون رأساً خارج است. این یه مطلبی است که در سؤال سائل واقع شده است، در بعضی از روایات هم این سؤال نیست، این دخیل نیست. بالاخره سؤال کردن که ان رجلین بینهما مالون منه دین و منه عین، فقط هسم العین و دین، هم اون مال موجود خارجی را که عین بود تقسیم کردن، هم مال ذمه را هم که در عین کلی بود تقسیم کردن. فتوی الذی کان لأحدهما من الدین او بعضه، تویه یعنی هلکه، یتوا یعنی یهلکو، مثل رضی یرزا. به حضرت عرض کرد به این که اینا دینی در ذمه دیگری داشتن، طلب داشتن، بعد تقسیم کردن برابر یکی از این کسور، سهم یکی از اینها تلف شد، سهم دیگری تلف مونده است، حالا یا در یک ذمه بود یا در چند ذمه، بالاخره اینطور شد که تفکیک معنا پیدا کند. فتوی الذی کان لأحدهما من الدین او بعضو، همه سهم او یا بعضی از سهام او تلف شده است ولی سهم دیگری کلا محفوظ موند. و خرج الذی للآخر، اون خروجی دارد و ثابت مونده، محفوظ مونده، این تلف نشده. ایرد علی صاحبه، اینها تو ذهنشون بود که این یک امر روشن و شفافی نیست، اگر بود که دلیل بر سوال از نحوه سوال پیدا بود که احتمال بطلان میدادن. ایرد علی صاحبه، قال علیه السلام نعم ما یذهبوا بماله، این نمیتونه مال همش ببره، یا اون چی که تلف شد جزء مال اونم هست. مرحوم صاحب وسائل دارد که این روایت در باب زمان هم آمده، در باب دین آمده، در باب دین همین بود که قبلا خوندیم، در باب زمان هم علاهده میشه اون روایت اگه لازم باشه بعد بخونیم. نتیجه باب شش از ابواب شرکه این است که تقسیم دین صحیح نیست برخلاف تقسیم عین. حالا رو قاعده است یا تعبد است باید بحث بشه، ولی رو اجماع لوجهینه نمیشه تکیه کرد، یکی اینکه صغرن ممنوع است، برای اینکه بزرگانی مثل ابن ادریس، مثل محقق اردبیلی اینو موافق نیستن. کبرن نمیشه پذیرفت برای اینکه با بودن چند روایت صحیحه و موثقه که این بزرگان این روایت رو برای دیگران نقل کردن و به همین روایات در کتابش استدلال کردن، چگونه ما احتمال بدیم که اجماع تعبدی منعقد شده است؟ حالا یه رای حلی هم ارائه میدن که اون حواله است که علاهده بحث خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.